اگرم دوست داشتید نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30,000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست. از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه از رادیو گفتگو ما رو همراهی کنید.
شاه دوبار توسط خارجه نصب شد دیگه. یه بار اون اولش که پدرشو بردن ایشون رو نصب کردن، یه بار اون موقعی که مردم انقلاب کردن به رهبری دکتر مصدق نهضت ملی و انقلابی که کردن، نتیجهش این شد که این انقلاب در واقع منجر شد به این که آمریکایی‌ها کودتا کردن در ایران و بعد دوباره شاهو برگردوندن. پس شاه در ذهن تاریخی ملت ایران این سبقه رو داشت که دوبار توسط خارجی تو ایران نصب شده. این پس آدم ما نیست.
خب محمد رضا شاه وقتی که اومد از سال 1320 تا جریان ملی شدن صنعت نفت، خوب یه دوران تزلزل رو سپری کرد تا 28 مرداد که کودتا شد. این دوران یه دوران تزلزلی است. محمد رضا شاه هم باور نداشت که میتونه بمونه یا نمیدونه یا نمیمونه، به طوری که هر روز میگفتن میره نمیره. مثلا بحث آذربایجان پیش اومد، کردستان پیش اومد، یه تزلزلی و اختناقای مختلفی که مسائل مختلفی که به وجود اومد. منتها وقتی که دیگه این تزلزل این رو از کشور خلاصه راند، برگشت با کودتای 28 مرداد، دیگه دید نه میتونه حکومت کنه و دوران تزلزل خودش رو که در یک دوران امروز میره فردا میاد این میمونه یا نمیمونه سپری کرد، وارد دوران اقتدار شد.
ببینید مردم ایران شدائد و معمولا تاریخ نشون داده که تحمل میکنن، فقر رو تحمل میکنن، استبداد رو تحمل میکنن، اما وقتی که همه اینا جمع میشه و یک وابستگی بسیار مفرط به خارج و به بیگانه با این وضعیت در واقع یک جا قرار میگیره، اعتماد ملی سقوط میکنه.
محمد رضا پهلوی اولین بار در پی اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در 25 شهریور 1320 به قدرت رسید. در این سالها ایران تحت اشغال انگلیس و شوروی و بعدها آمریکا بود. در همان سالهای ابتدای حکومتش برنامه‌ای برای تغییر او از طرف اشغالگران وجود داشت، یکی از سمت شوروی برای پادشاهی برادرش علیرضا و دیگری محمد حسن میرزا نوه محمد علی شاه قاجار. ولی سرانجام به پیشنهاد انگلستان و با توافق شوروی و آمریکا او به جای پدرش برگزیده شد. چند سال بعد و زمانی که سران سه کشور اشغالگر ایران، وینستون چرچیل، فرانکلین روزولت و جوزف استالین در نشستی به نام کنفرانس تهران به ایران آمده بودند، میزبانی او را نپذیرفتند و در سفارت‌های خود اقامت گزیدند و تنها استالین بود که به دیدار او رفت. شاه جوان به ناچار برای دیدن چرچیل و روزولت مجبور شد به سفارت شوروی که محل کنفرانس بود برود. در این دیدار قرار شد متفقین حداکثر تا دو ماه پس از پایان جنگ جهانی دوم نیروهای خود را از ایران خارج کنند. اما شوروی در عمل این ماجرا را زیر پا گذاشت. پیشوری در تبریز و قاضی محمد در کردستان با حمایت شوروی اعلام خودمختاری کردند. اما در نهایت شاه این بار با حمایت آمریکا و سیاست قوام السلطنه موفق شد حمایت شوروی از شورشیان را قطع نموده و با کمک ارتش زمام مملکت را تحت کنترل بگیرد. از اینجا به بعد آمریکا در معادلات سیاسی شاه عملاً جایگزین انگلستان شد و محمد رضا پهلوی دوره نوینی از پادشاهی حمایتیش را آغاز نمود.
در اردیبهشت سال 30 آقای دکتر مصدق نخست وزیر شد. داستان طولانی داره بین که چگونه دکتر مصدق به مجلس رفت، چه پیملی چطور تشکیل شد، چرا تشکیل شد، چه گروه هایی در چه پیملی عضویت داشت. اون چه مسلم از تاریخ برمیاد، چه پیملی مجموعه از دستجات و احزاب ناهمگون بودن، مثلا فدایان اسلام بودن، حزب ایران بودن، ناسیونالیست های ایران بودن. اینها ناهمگون بودن. روزی هم که جبهه ملی تشکیل شد، پس از تحسن آقای دکتر مصدق در دربار بود و این مسئله بود که شاه به دکتر مصدق میگه که ما به انتخابات دخالت میکنیم. خب شاه جوان بود، سریع حرف میزد. شما زیاد هستید اما تشکیلات ندارید. آقای دکتر مصدق تصمیم میگیره جبهه ملی رو تشکیل بده و در موقع تشکیل میگه این جبهه دارای ایدئولوژی نیست، چون اصولا جبهه ملی نباید ایدئولوژی داشته باشه، چون ایدئولوژی های مختلف برای هدف معین در اینجا مجتمع میشه. خب هدف آقای دکتر مصدق تشکیل جبهه ملی، ملی شدن نفت و اصلاح قانون انتخابات بود.
پاسخ انگلستان به احساس نارضایتی و اعتراض به ناعادلانه بودن سهم ایران از نفت آن بود که میان دولت ایران و شرکت نفت یک قرارداد رسمی منعقد شده و شرکت نفت سهم ایران را حسب آن قرارداد پرداخته است. بنابراین آنچه که ایرانیان مطالبه می کنند بیرون از چارچوب قرارداد می باشد. ایرانیان هم پاسخ می دادند که آن قرارداد یک سویه و در نتیجه اعمال قدرت انگلستان در سال 1312 یا که میشه 1933 میلادی با حکومت رضا شاه منعقد شده بوده و چندان اعتباری ندارد. متوجه صورت مسئله میشین که چی شده دیگه. ما میگیم که آقا چون سهم ما باید از نفت خیلی بیشتر باشه، انگلستان میگه که نه، ما سهم شما رو حسب قرارداد داریم میدیم. ما میگیم آقا ما اون قرارداد اصلا قبول نداریم، اون قرارداد با دولتی بسته شده که اون دولت چه میدونم تحمیلی بوده، چه بوده و ما اصلا اون قراردادی که شما الان بهش دارید استناد میکنید، ما اصلا اون قرارداد رو قبول نداریم. این احساس اجحاف ناروایی که در حق ایرانیان توسط انگلستان در خصوص نفت صورت میگرفت در عصر بعد از رضاشاه، یعنی دهه 1320 که از یک سو فضای سیاسی کشور باز شده و از سوی دیگر جریانات سیاسی جدیدی ظهور کرده بودند، به تدریج بدل می شود به یک خاص و اراده ملی. به تدریج اصطلاحی در دهه 1320 در سپهر سیاسی ایران جا افتاد تحت عنوان استیفای حقوق ملت ایران. این استیفای حقوق ملت ایران هم بعد از دهه 20 به راه افتاد، چون قبلش که رضا شاه بود و خب فضای باز سیاسی وجود نداشت. حالا که فضای سیاسی به وجود آمده، رضا شاه سقوط کرده و آزادی سیاسی زیادی در جامعه به وجود آمد، احزاب به وجود آمدن، مطبوعات آزاد به وجود آمدن، انتخابات آزاد مجلس داره صورت میگیره، حالا یکی از مسائل مهمی که در جامعه ما داره مطرح میشه این است که آقا این نفت بالاخره ما چیکار می‌خوایم بکنیم؟ انگلیس داره منابع رو می‌بره و
در 16 اسفند سال 1329 آقای علی رزما رو به وسیله شخصی به نام استاد خلیل طهماسبی از فدراسیون کشته شد و تقریبا 10 روز بعد نفت ملی شد و شاه فرمان نخست وزیری آقای حسین علار صادر کرد تا مشخص بشه باید چه کسی نخست وزیر بشه. شاه هم به این نتیجه رسیده بود بدون توافق با مصدق نمیتونه به سلطنتش ادامه بده، چون پشت سر مصدق همراه دکتر مصدق آیت الله کاشانی نیروهای مذهبی هستند، نیروهای چپ ازش حمایت میکنن، ناسیونالیست های ایران ازش حمایت میکنن. یک پارچگی عجیبی در ایران بعد از کشته شدن رزما رو به وجود آمده بود و این شاه به وحشت افتاده بود.
دکتر مصدق که رهبری جریان ملی شدن نفت را بر عهده داشت، در ابتدای سال 1330 به پیشنهاد شاه و موافقت مجلس نخست وزیر می شود و زمام امور کشور را در یک شرایط بسیار دشوار که ایران وارد یک مرافعه عظیم با قدرت جهانی به نام انگلستان شده بود را به دست می گیرد.
بالاخره آقای دکتر مصدق نخست وزیر می شه. اینجا یه مسئله پیش میاد، اون مسئله تفکرات و نظریات دکتر مصدق نسبت به سیاست خارجی. مرحوم مصطفی الممالک که در سالهای جنگ جهانی اول در ایران بود، ایشون نظریه سیاست موازنه منفی رو میده که مرحوم مدرس هم عضو سیاست موازنه منفی بود، آقای دکتر مصدق هم طرفدار سیاست موازنه منفی بود. سیاست موازنه منفی مفهومش اینه که به هیچ یک از قدرت ها امتیاز ندیم و در عدم دادن امتیاز قدرت داخلی رو حفظ کنیم. منتها جایگاه اجرای سیاست موازنه منفی مهمه. در اینجا من میخوام بگم آقای دکتر مصدق آگاه از جایگاه اجرای سیاست موازنه منفی نبود. اون این بود که سیاست موازنه منفیش میخواست بین آمریکا و انگلیس انجام بده. در حقیقت میخواست به وسیله آمریکایی ها انگلیس ها رو بیرون کنه و با خود آمریکایی ها امتیاز نده. غافل از این که مثلا آمریکا و انگلیس از هم جدا نیستن که ایشون بخواد سیاست موازنه منفی بین آمریکا و انگلیس اجرا کنه. سیاست موازنه منفی درست داشتن، بحثی نیست. جایگاه اجراش مهمه. بین انگلیس و آمریکا نمیشه سیاست موازنه منفی رو اجرا کرد.
محصول آرزوهای ملی در اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت مواجه با چه مشکلات و سرسختی ها و شرطخوار شکنی های حریف بود. روز ششم مهر 30 یعنی 4 روز بعد پس از دستوری که دولت برای اخراج کارشناسان انگلیسی داده بود، از امریکا اطلاع رسمی رسید که دولت انگلیس از اقدامات دولت ایران در راه اجرای قوانین ملی شدن صنعت نفت شکایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد برده است. ولی دولت به این اصل اساسی توجه داشت که ملتی که میخواهد با شرف و افتخار زندگی کند و حقوق حقیقی را به دست آورد باید در برابر مشکلات ایستادگی نماید و از این تهدیدها بین زهرات به خود راه ندهد. این بود که با تأییدات الهی و پشتیبانی افکار عمومی تصمیم گرفتم تا وصول به هدف نهایی از پای ننشینم و بلاخره برای جلو جوابگوی دولت انگلیس عازم شورای هم نگه شدم و در 21 مهر ماه 30 در جلسه شورا دلایل دولت ایران را در رد صلاحیت شورای امنیت به تفصیل بیان نمودم.
آمریکایی‌ها تا حدود زیادی در اوایل کار با دولت مصدق و با موضع ایرانی‌ها در قبال مسئله نفت همراهی داشتند. آنها هم همچون ایرانی‌ها معتقد بودند که سهمی که شرکت نفت به ایران می‌پردازد بسیار ناچیز است. حتی اگر 17 سال پیش به هنگام قرارداد 1933 سود ایران از عملیات شرکت خیلی هم ناعادلانه نمی بوده، آمریکایی‌ها دارن میگن فرض بگیریم 17 سال پیش اون مقداری که قرار شد و توافق بدیم اون نرم اون زمان اون بوده، ولی خب الان دو دهه گذشته خیلی هم ناعادلانه نمی بوده. امروز که 1950 هستش نفت ملی شده، با قراردادهای جدید، با نرمها و چیزهای جدیدی که به وجود آمده، سودی که شرکت نفت به ایران میپرداخت بسیار ناعادلانه بود. واشنگتن از یک سو، لندن را در برخورد با مصدق دعوت به خیشتنداری مینمود و از سوی دیگر تلاش میکرد تا اختلاف میان دو کشور با مصالحه و توافق فیصله پیدا بکند. یک پای آمریکایی‌ها در تهران بود، پای دیگرشان در لندن و پای سوم در واشنگتن، و واقعا سعی می‌کردند که بحران ملی شدن نفت با مصالحه و توافق حل و فصل شود. راه حل یا فرمول‌هایی هم ابداع کردند که عمدتاً به دلیل مخالفت ایران به جایی نرسید.
جالب اینجاست که آقای دکتر مصدق به این سیاست ادامه می‌داد تا رفت در دادگاه لاهه. پروفسور رولند وکیل ایران بود و خوب صحبت کرد و برای ایران پیروزی سیاسی به دست آورد. وقتی پیروزی سیاسی به دست آورد با هزینه خودش به آمریکا رفت. در آمریکا متوجه شد. یه حرف قشنگی در آمریکا زد. گفت خوب است بر سر در وزارت خارجه آمریکا نوشته شود اینجا کنسولگری انگلیس است. اصلا ریشه های 28 مرداد در اینجاست. در این عدم شناخت آقای دکتر مصدق به همراهی آمریکا و انگلیس.
تو نهضت ملی دکتر مصدق سوال اصلی اینه، دعوای اصلی چی بود؟ غیر از این بود که مردم می‌خواستن و مصدق دنبال این بود که نفت رو ملی کنه، از استعمار انگلیس در بیاره. پس حرکت نهضت، حرکت ایجاد شد، نهضت ایجاد شد بابت ملی کردن نفت. پس می‌بینید باز عنصر یعنی ملت ایران همه این عوامل بهشون اثر می‌ذاره و این عوامل موقعی باعث خروش ملی میشه که ملت در واقع یک جریان جدی سیطره بیگانه رو احساس می‌کنن و این سیطره بیگانه باعث خروش اون استقلال طلبی ملی میشه که استقلال طلبی ملی با آزادی خواهش عجیب میشه، اون انقلاب ایجاد می‌کنه، چه در مشروطه، چه در نهضت ملی و چه در انقلاب اسلامی.
وقتی که مصدق میاد ملی شدن صنعت نفت رو راه میاندازه، دیگه زمزمه بی‌لیاقتی شاه تو اون مقطع شکل میگیره.
قدرت و شدت امواج و احساسات ملیگرایانه علیه امپراتوری و ابرقدرت بریتانیا را میتوان در نخست وزیری خود دکتر مصدق متجلی دید. با اینکه نه شخص شاه، نه دربار، نه اکثریت مجلس و نه بسیاری از رجال و چهره‌های مقتدر و با نفوذ کشور موافق نخست وزیری دکتر مصدق نبودند، اما امواج سیاسی به راه افتاده در جریان ملی شدن نفت انقدر نیرومند شده بود که مصدق را با آسانی حرکت کرده و نخست وزیر نمودند. طبیعی بود که امواج احساسات آرمانگرایانه ناسیونالیستی که ملی شدن به راه انداخته بود دیر یا زود فروکش میکرد و باز همانند بسیاری از وضعیت‌های مشابه، واقعیت‌های تلخ و عریان اقتصادی دیر یا زود باعث فروکش احساسات سیاسی ناسیونالیستی ملی شدن میشون. همه آنان که در فضای آرمانگرایانه سالهای 1330 و 31 مجبور شده بودند مخالفتشان با دکتر مصدق را قورت بدهند، با ظهور نخستین علائم فروکش کردن آن امواج در ابتدا شروع به انتقاد، سپس اعتراض و مخالفت و در پایان هم تلاش در سرنگونی علیه دکتر مصدق نمودند.
آقای دکتر مصدق به نظر خودش اگر وزارت دفاع در اختیار داشته باشه، یعنی وزارت جنگ، خود نخست وزیر بشه، میتونه ارتش رو کنترل کنه و جلو خیلی چیزا رو بگیره. میره پیش شاه، وقتی میخواد هیئت دولت چه معرفی کنه، میگه اگه اعلی حضرت اجازه بفرمایند وزارت دفاع رو خود من داشته باشم. شاه هم برمیگرده میگه که وزارت دفاع از اختیارات فرمانده کل قواست، چون شاه فرمانده، نمیشه. میگه در غیر این صورت از خدمت معذورم. استعفاشو مینوشته میذاره جلو شاه. شاه فوری استعفاشو میپذیره در 25 تیر سال 31.
دکتر مصدق استعفا میدهد. به شاه میگه که خب شما که به من اطمینان نمیکنی که ارتش و وزارت جنگو بسپاری دست من، خب یه نفر بیا که بهش اطمینان میکنی که با همکاری بکنه تو این زمینه ها، با من که به من که اعتماد نمیکنه. دکتر مصدق استعفا میدهد و شاه احمد قوام السلطنه رو جانشین وی مینماید.
به محض اینکه شاه فرمان نخست وزیری قوام السلطنه رو تشکیل میده، دکتر قوام السلطنه اشتباهش در این بود که فکر میکرد چون در جریان بیرون راندن پیشوری از آذربایجان حالا شده قهرمان ملی، حالا میتونه مملکت اداره کنه، غافل از اینکه آیت الله کاشانی رو در سال 1924 دستگیر کرده تحویل انگلیسا داده در عراق و آیت الله کاشانی مخالفشه. وقتی قوام السلطنه میاد اون اعلامیه معروف میده که آقای سجادی خون کشتیبان را سیاستی دیگر آمد، اعلام میکنه من دادگاه انقلابی تشکیل میدم، من نمیگذارم روحانیون در سیاست دخالت کنن. آیت الله کاشانی اعلامیه میده، وکیله.
انتخابات دوره 17 مجلس شورای ملی به دلیل دخالت‌های ارتشیان و دربار به درگیری کشید و کار به جایی رسید که بعد از انتخاب 80 نماینده، دکتر مصدق دستور توقف انتخابات حوزه‌های باقی‌مانده را صادر کرد. دکتر مصدق برای جلوگیری از کارشکنی‌های ارتش و دربار درخواست انتقال وزارت جنگ به دولت را از شاه نمود. استدلال مصدقین بود که طبق قانون اساسی وزیران در برابر مجلس شورای ملی مسئولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده او باشد نه شاه، تا نخست وزیر بتواند مستقیما بر اعمال وزیر نظارت کند. پس از 3 روز مذاکره شاه درخواست مصدق را نپذیرفت و دکتر مصدق در 25 تیر ماه 1331 از نخست وزیری استعفا داد. مجلس احمد قوام معروف به قوام السلطنه را به نخست وزیری انتخاب و محمد رضا شاه فرمان نخست وزیری را به نام قوام صادر کرد و او با صدور بیانیه تهدیدآمیزی با عنوان کشتیبان را سیاستی دیگر آمد نخست وزیری خود را اعلام نمود. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی هنگام از این خبر آگاهی یافت که قوام با اعلامیه شدید اللحنی آزادی‌های سیاسی را محدود کرد و با ارعاب و تهدید مردم مراکز حساس شهر را به اشغال نیروهای نظامی درآورد. آیت الله کاشانی با صدور اعلامیه مردم را به آمادگی فراخواند. این در حالی بود که دکتر مصدق به احمد آباد محل اقامت خود رفته بود. در روز 29 تیر ماه کاشانی اعلام کرد که اگر قوام نرود اعلام جهاد میکنم و خودم کفن پوشیده با ملت در پیکار شرکت مینمایم. پس از این موضع گیری در 30 تیر ماه بازار تعطیل شد و مردم به خیابانها ریختند و خواستار سرنگونی حکومت قوام شدند. به دستور شاه مردم به گلوله بسته شده و عده‌ای به شهادت رسیدند. شاه وزیر دربار خود را نزد آیت الله کاشانی فرستاد تا با تطمیع و دادن امتیاز او را به سکوت وادار کند. اما کاشانی به وزیر دربار گفت اگر بیدرنگ دکتر مصدق بر سر کار بر نگردد شخصا به خیابان رفته و مبارزه مردم را مستقیما متوجه دربار می کند. حمایت قاطع آیت الله کاشانی از دکتر مصدق سبب شد تا شاه از مواضع خودش عقب نشینی کرده و یک بار دیگر او را به نخست وزیری برگزیند و به این ترتیب با اتحاد مردم و روحانیت جنبش انقلابی 30 تیر به پیروزی منجر گردد. بیشتر شهدای این قیام در گورستان ابن باویه تهران به خاک سپرده شدند. دکتر مصدق نیز وصیت کرده بود که در کنار آنان به خاک سپرده شود، ولی با مخالفت محمد رضا شاه این کار انجام نشد. بعد از قیام 30 تیر 1331 و با بازیابی قدرت از سوی دولت مصدق، مجلس شورای ملی عنوان شهید راه وطن را برای کشته شدگان تصویب کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در یاد بود کشته شدگان این روز خیابان قوام السلطنه در تهران به نام خیابان 30 تیر نامگذاری شد.
روز 30 تیر در تاریخ مبارزات منتقد ملت ایران فراموش نشدنی، زیرا در این روز تمام افراد ملت از هر طبقه و مقام در مقابل تحریکات عجایب یک دل و یک زبان قیام به اقدام کردند و تا به مقصود نرسیدند از پای ننشستند. در این روز تاریخی عده‌ای از گرامی ترین فرزندان ما به افتخار شهادت نائل شدند و با خون پاک خود نهال آمال ملت را آبیاری کردند تا به همت آیندگان روزی بارور و سایه گستر شود و ملت ایران از محنت امن، آسایش و استقلال واقعی و آزادی حقیقی برخوردار گردد.
آقای دکتر مصدق وقت پا میشه میره آمریکا، با آمریکایی ها میگه اگر به من امتیاز ندید ایران ایرانستان میشه. توجه میکنید؟ برمیگرده به ایران. در برگشت به ایران حزب توده را آزاد میذاره. روزنامه های حزب توده آزاده، به سوی آینده، نوید آزادی، شهباز، عرضم به خدمت شما، مجلاتشون آزاده، سازمان جوانان درست میشه، جمعیت ایرانی طرفداران صلح درست میشه، کنگره صلح وین که تشکیل میشه. توده ها و کمونیست ها هم آزادی به دست آوردن، مطالب زیادی علیه مذهب تشیع می نویسن و خدا باور ستیزی را آغاز می کنن، غافل از اینکه ایرانی مذهبیه، ممکنه گناه بکنه، ممکنه فسق بکنه، اما آشوره تاسوهاش حفظ می کنه. حتی لاتای جنوب شهر هم که فاسدن آشوره تاسوهاشون حفظ می کنن. اینجا بود که آیت الله بروجردی از مصدق برگشت، احساس کرد این روندی که داره پیش میره کمونیست‌ها رو کار خواهند آمد. این جهت باز دکتر مصدق متوجه نبود. اگر در این سیاست مواظر منفی بخواد به غرب نشان بده که اگر امتیاز بهش ندن، چون دکتر مصدق وابسته نبود، واقعا انصافا این که بگیم دکتر مصدق وابسته بود غلط است، یک تهمت بزرگه. اما متاسفانه قاجارها، چون دکتر مصدق نوه مظفرالدین شاه بوده، وقتی میمدن روی کار کمتر مطالعه میکردن. شناخت دنیا خیلی مهمه، شناخت منطقه خیلی مهمه، شناخت کشور خیلی مهمه، شناخت اعتقادات مردم کشور خیلی مهمه. اینا برای یک رئیس دولت باید کاملا آگاه باشه، اگر آگاه نباشه شکست میخوره. همینجوری آقای دکتر مصدق شکست خورد.
سه عامل باعث شدن تا واشنگتن نگاه مثبت اولیه‌اش را در قبال دکتر مصدق به تدریج از دست بدهد. انتخابات آمریکا در سال 1331 که باعث پیروزی جمهوری‌خواهان و به روی آمدن آیزنهاور به جای ترومن تا حدودی لیبرال گردید. دموکرات‌ها شکست خوردند، ترومن کنار رفت و جمهوری خواه ها اومدن، آیزنهاور اومد و آیزنهاور حالا خواهیم دید که اصلا اون نگاه رو نداشت. البته دلایلی هم باعث میشدش که دامن میزد به اینکه اون نگاه خیلی هم نگاه درستی نبوده، نگاه اولیه آمریکایی ها. ثانیاً تلاش های زیادی که برای یافتن یک راه حل میان ایران و آمریکا صورت گرفته بود عملا راه به جایی نبرده بود. یعنی دلیل این بودش که در انتخابات جمهوری خواه ها اومدن. دلیل دوم این بودش که تلاش هایی که تو اون یک ساله 1330 صورت گرفته بود به جایی نرسیده بود. ثالثاً که از هر دو مهمتر می بود قدرت گرفتن حزب توده بود. از دید واشنگتن اگر حکومت مصدق ادامه می‌یافت ممکن بود تا حزب توده بتواند به کمک اتحاد شوروی